صل على محمد وآل محمد
صوت إن كلية الشك والإعراض
في أكثر من ذلك
كلية الشك
گفتم هم اون
شک تقدیری رو
شک تقدیری رو در الموجز ببینید. ببینید ظهور از ادله استخار اینه که یقین و شک که قرار مقدمات استخار باشن باید به عنوان دو تا حالت نفسانی در سوق نفس و وجود بیاد تا بعد بشه استصحاب جاری بشه. لذا اگر یکی از ارکان استصحاب به وجود نیاد واقعا برای مکلف مجوزی برای جریان استصحاب نداره. تمام حرف ما همینه. اینم به خاطر یه قانون عمومی در باب در واقع دلالات الفاظ که ظاهر الفاظ دلالت بر وجود فعلی اون در واقع مدلول الفاظ داره. وقتی به شما میگن که مثلا وقتی به شما میگن که لا تنقض الیقین بشک، یقین رو با شک نقض نکن، یعنی یقینی بود یه شکی به وجود اومد، حالا حکم اون یقین سابق رو با شکر نه. وقتی میگن زید رو دیدم، یعنی زید خارجی رو دیدم، این الفاظ چون قرار حکایت کنن خبر بدن از مدالیل خودشون، ظهورشون در اینه که این مدال وقتی به نطق میان مدالیلشون موجوده. در واقع اگر جمله استقباله یعنی در استقبال هستش، اگر جمله ماضیه یعنی در ماضی بوده، ظهورشون اینطور. بنابراین در استصحاب شک و یقین باید موجود باشن تا بشه استصحاب جاری. اینی که داریم عرض میکنیم فرقش با بقیه مقومات استصحاب اینه، این شرط در واقع مقوم استصحاب در اداد سایر شروط گذشته، شروط گذشته اگر نباشن استصحاب اصلا مشمول هست. در واقع استصحاب پا نمیگیره تا بعد بحث کنیم که آیا حجت هست یا نه. اینجا ما داریم میگیم ارکان استصحاب پا میگیرن و ارکان گذشته، اما ارکان گذشته پا میگیرن دلیل ما شامل حجیت شامل این مورد نمیشه. دلیل ما فقط جایی رو میگیره که یقین و شکی بالفعل موجود بشن در سخنه، تقدیریش فایده نداره. اینو در الموجز بر یک فرع فقهی تطبیق کردن، اگه یادتون باشه همون فرع فقهی رو الان آقای مظفرم میاد به تبع شیخه. ثمره این که باید دو تا بالفعل بشن اینه، همون فرع فقهی که اگر کسی تیقن بالحدث، تیقن بالحدث یا به نجاست صوت، تیقن به یه مانعی از نمازش، ثم قفله، قافل شد بعد از نماز، خب اینجا چند تا حالت داره. اگه بعد نماز یقین پیدا بکنه که نمازش در لباس نجس بوده یا مانع داشته، تو قطع حجیت اجزاتیه، اجزایی هم برای قطع تصویر نمیشه، باید بره دوباره نماز رو اعاده کنه، یه از محل بس خارج. دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که اگر بعد از نماز شک کنه پس یقین داشت به هدف، قافل شد بعد از نماز شک کرده، نه یقین پیدا کرده دوباره ها، نه اینکه قفلتش مرتفع شده، الان شک داره. اینجا همه محققین از فقها فتوا دارن که نماز صحیحه و نیاز به عاده نداره. چرا؟ به خاطر قاعده فرا، قاعده فرا و تجاوزن تو عبدیز براتون توضیح دادیم دیگه، تکرار نمی کنن. آقای مظفر می فهمد اینجا اگر قرار بود که شک تقدیری کفایت بکنه، یعنی فقیه موقعی که میخواد حکمو بنویسه کاری با حالت نفسانی شک نداشته باشه، علاوه فرض حصول شک فتوا بده، اون موقع باید حکم کردن این نماز باطله، باید اعاده میشد. چرا؟ چون یقین سابق بود. اگر قبل از اینکه داخل نماز بشه یه شکی ما در تقدیر بگیریم، ارکان استصحاب تمام میشه، میشه یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنیم بقاء یقین رو، یعنی بقاء نجاست و بقاء مانع رو، بعد اون موقع ورودمون در نماز میشد بلا مجوزن و مسبقن شرعی، نماز خراب میشد. حالا که همه فقها فتوا دادن به صحت نماز. بعد اینجا یه انقلتی کردن، گفتن خب نه، شاید فقها استصحابو جاری دونستنه، اما استصحاب در تعارض با قاعده فراق قرار گرفته، گفتن قاعده فراق مقدمه. آقای مظفر جواب میده نشد، استصحاب بر همه اصول عملی و قواعد فقهی دیگه مقدمه علی جمیع المسالک و المبانی، پس را ندارد ای صحت نماز الا به این روش که بگیم استصحاب پا نگرفته. چرا پا نگرفته؟ چون شکش به وجود نیومده.
الان حکومت
نمیدونم، فعلا باید بحث کنیم مسئله حکومت و ورودش، باید بحث کنیم. تعارض میمونه خاتمه یه باب استصحاب که تو حوزه هم خونده نمیشه، بهتون گفتم میدون که برسن به خاتمه استصحاب که میرسن سال تمام میشه. خاتمه استصحاب با تمام بحثای قواعد فقهی و اصل عملیه شیخ و بعد جلد چهارم رسائل کتاب التراجم معمولا خونده نمیشه تو حوزه. حالا تا ببینیم چه میشه، برسیم سراغ بحث بعد. دوستان عزیز، دو بحث بعدی متفرع بر همه روی یک سواله، یعنی بر یک محوره. اون محور از ما خیلی باتون کار کردیم دیگه، من دوتا رو هم میگم، در واقع چیز خاصی نیست. بحث سر اینه که استصحاب رو میتونیم متصف به حجیت کنیم یا نه. آقای حسینی عزیز، حجیت وقتی پاش اومد وسط کار ما رو میکشونه به اول باب حجت، که حجت مشترک لفظی بود بین چهار معنا، دوتای منطقیشو کار نداریم، یه حجیت لغوی داشتیم یه حجیت اصولی مشترک لفظی بود. وقتی اومدیم بحث کردیم سر اتصاف چیزی به حجیت، در واقع یه سوال دیگه کناره ای اومده، در واقع شک داریم آیا این اماره است یا اماره نیست، که آیا متصف به حجت میشود یا متصف به حجیت نمیشود. این پس سوال اول، استصحاب متصف به حجیت میشه یا نمیشه. سوال دوم از همین خانواده، استصحاب اماره است یا اماره نیست. یه سوال سوم که مطلب بسیار نویه این وسط به وجود اومده، اونم اینه آقا موارد صدق حجت لغوی و حجت اصولی چی هست؟ به چیا میشه گفت حجت اصولی، به چیا میشه گفت حجت لغوی؟ این سوال سوم خیلی نکته داره و نوعه. از همینجا یک مطلب چهارمی تولید میشه سر ملاک فرق بین اماره و اصل
عملی.
این همه اینا با هم دیگه قرار توی دو تا فصل با هم رسیدگی بشن. خب آقا توضیح میده، خلاصه حرف آقای مظفر، حجیت یه معنای لغوی داره یه معنای اصولی. معنای لغویش چی بود؟ منجزیت و معذریت و یسح الاحتجاج به عند العقلا. حجت اصولی چی بود؟ ولا یبلغ درجه تبقه، تعبد شارع که مصداق صحت احتجاج برای ما. این بنای دقیق تری بود که توضیح دادیم از عبارت های بود. خب با توجه به این مسئله، امارات ما یثبت متعلقه، ما اماره را چیزی میدونیم که به وسیله او میخوایم بریم حکم شرعی استنباط کنیم. تا ما خبر واحد حجت نکنیم از خبر واحد نمیتونیم بریم با روایات کار کنیم. از حجت های اصولی واسطه هایی بودن که خودشون حکم شرعی نبودن، ابزار و وسائل و در واقع آلاتی بودن که ما با اینها به معونتها ها یستنبط الحکم شرعی. یادتونه دیگه، پس در واقع امارات رتبه یک ما، اون چیزی که استنباط میشه به وسیله امارات میشه رتبه دو، چه مفاتش. خب حالا با توجه به این مرحله، با این توضیح ما، آقایون محقق اصفهانی اشکال کرده، قدما اشکال از قدما از زمان بحر العلوم اشکال و قبل از بحر العلوم، محقق اصفهانی تقویتش کرد، گفت آقا استصحاب تو رتبه یک یا تو رتبه دو؟ استصحاب تو رتبه یک یا تو رتبه دو؟ تو رتبه دو. باید خبر واحد اثبات کنیم، باید ما سلسله حجت قطع اثبات کنیم، بناوغلا را اثبات کنیم، زواهر اثبات کنیم، حجت خبر واحد اثبات بکنیم، ها؟ بعد حجت خبرات بیایم بیایم سر خبر زراره استصحاب استخراج کنیم. همونطور که حدیث رفت حدیثا رتبه یک یا دو؟ رتبه دو. آقا قاعده زمان، نمیدونم قاعده اصالت و طهاره، اینها همه دارن یک سری قواعدند که به معونه یک سری امارات دارن از ضمن یک سری ادله شرعیه استنباط میشن که بعد خودشون یه قاعده هایی هن دوباره. خب سوال چیه؟ حجیت یعنی ما یثبت متعلقه فقط محموله برای رتبه یک، نه رتبه دو. اینا یثبت و متعلقه هن، اینا که دیگه دیگه خودشون برای چیز دیگه استفاده نمیشن که بگن اینا به اینا بگیم یثبت و متعلقه. خبر واحد یثبت متعلقه، ها اجماع یثبت متعلقه. حالا متعلق خبر واحد چیه؟ لا تنقض الیقین بشه، رفع ما لا یعلم. اینا رو حجت اصولی رتبه یک ما، و چون استصحاب ما تو رتبه دوه، قواعد فقهی تو رتبه دوان، اصول عملی تو رتبه دوه، دیگه چیزی رو تو رتبه دوه؟ سایر احکام شرعیه. آقا روایت زراره در باب قصد ما حرمت قصد ازش میفهمیم، روایت در باب موانع ثلاث حکم شرعی میفهمیم. تمام احکام شرعیه، تمام قواعد فقهیه، تمام اصول عملیه، تمام آنچه که به معونه حجت‌های اصولی و امارات داره از ضمن ادله شرعیه استخراج میشه و تو رتبه دو قرار میگیره، هیچ کدوم از اینها لا توصف به انها حجت اصولیه، چون اینا ما یثبت متعلقه نیستن. خب حالا که اینطوری شد، پس اینجا مشهور گفته الاستصحاب حجت به چه معنا؟ ایسا ای حرف محقق اصفهان. ببینید بود از تو اجزابتون میگفتم این اماره و اصل یک ماجرای جدی، همه ی آقایونم هر کی تو یه جایش گیر کرده.
خب یه ما به این تفصیلش
خبه، اگر تابلو بود خیلی خوب. ببینید آقا من یه اماره دارم، من یه اماره دارم، یه اصل عملی دارم. اماره من میشه خبر واحد من، من خبر واحد رو اثبات میکنم، با خبر واحد میام مرسله مثلا نبویه مشهوره رو اثبات میکنم، حدیث را، یا میام روایت زراره اثبات میکنم، روایت زراره لا تنقض به من میده. من با خبر واحد لا تنقض استنباط کردم، خبر واحد من حجت اصولی ما یثبت و متعلقه، اما دیگه لا تنقض لا یثبت و متعلقه، متعلق نداره. مثل حکم شرعی آقا من خبر با اومدم، خبر زرار، خبر صحیحه حلبی، صحیح حماد ابن عیسی رو اثبات کردم با حجت خبر واحد، بعد با صحیح حماد اثبات حماد ابن عیسی متعلقش اثبات کردم. متعلق صحیح حماد ابن عیسی چیه؟ اجزاء صلاه. آقا از اولها التکبیر و آخرها التسبیح، حکم فقهیه، احکام فقهیه، آنچه که از ادله استنباط میشن تو رتبه دومه. او رتبه دومی ها بهشون نمیگن حجت اصولی، چون اینا متعلق یه چیزی رو اثبات نمیکنن، ابزار نیستن، ابزارهای رتبه یکا. خب آقا بله، پس اینا حجتن، اینا حجت نیستن در واقع،
اینا حجتن
دیگه. حالا مظفر میخواد بگه
پیش مولا
معذورن. حالا میخوام بریم سراغ قدم بعد. پس محقق اصفهانی گفت اینا حجتن، اینا حجت نیستن. بعد گیر کرد محقق اصفهانی، گفت این که این مشهور گفتن استصحاب حجته به چه معنا؟ گفت سه جور میشه تفسیر کرد مطلب رو، سه جور میشه تفسیر کرد. آقای اصفهانی و مشهور، کسانی که بحر العلوم اینا هم همینطوره، کسانی که نتونستن حجیت استصحاب درست کنن، گفتن آقا بالاخره یادتونه ادله حجت استصحاب یا بنا عقلا یا عقل یا اخباره. اگه بنا عقلا باشه، ما میگیم که حجیتی در استصحاب داریم، اما نه مال خود استصحاب. تفسیر کرد، تعویل کردن در واقع، گفتن الاستصحاب حجتون، نه یعنی الاستصحاب حجتون، یعنی بلا بنا عقلا بر حفظ حالت سابقه حجتون. تعدیات توضیح چیه آقای مهدیان؟ توضیحش اینه که به ما یاد دادن که عقلا با حالات شخصی و نفسانی کار نمی کنن. عقلا وقتی که چه تو اطمینان داشته باشی، چه قد داشته باشی، یه حالت سابقه هست، به مجرد عروضه احتمالی دست از حالت گذشته بر نمی دن، چون نظام عقلاییشون به هم می خوره. اگه از بنا عقلا پس در واقع الاستصاب حجتون یعنی بناء العقلا بر بقاء حالت سابقه. اگر از اخبار به دست بیاد نه، اینجا که گفتن الاستصاب حجتون نه استصاب حجته، یعنی یقین سابق حجیت داره. یقین سابق، یقین قطع، محمول حجیت میپذیره. حالا شارع اعطا کرده دوباره بهش در ادامه حجیت را. محمول حجیت مال یقینه نه مال استصاب. اگه گفتیم استصاب از باب عقل حجته، ما میگیم که عقل چجوری استصاب حجت میکرد؟ یادتون بیاد تو امجاد گفتم بخونید، عقل میگفت که وقتی یقینی وجود داشته باشه 100%، بعد یه شکی بیاد بهش بخوره، یه 30% ازش کم بشه، یه 60-70% احتمال بقا داره. ظن به بقایی ما داریم، ظن به بقایمون علاوه عقلی حجیت داره برای ما. بنابر مشرب عقل ما بگیم که حجیت مال ظن حاصل از استصحابه، نه مال خود استصحاب. خلاصه یه طوری خواستن تفسیر کنن که حجتون که محمول استصحاب قرار گرفته محمول به زیه باشه، نه محمول من زیه، مال خود استصحاب نیست، مال یکی از مستندات و یا حول و اطراف استصحاب.
چون اشکال اینه که قاعده کل ما بلا اساس در نظر
حالا حالا میرم جلو. الان بذارید همه رو 1-2-3 کنم برم الان همش میگم. آقای مظفر، پس این اشکال از محقق اصفهانی و یه ادعی و این دفاع، پس در واقع تعویض. آقای مظفر جواب میده، میگه آقای اصفهانی بذار جواب شما رو اول بدیم. استصحاب حجیت داره، اما توضیح و ذالک بریم تو همون سیستم خودت. اینا حجت اصولی دارن، راست میگن، اینا حجت اصولی دارن. اینایی که از حجت‌های اصولی به دست میان 3 دسته. حکم فقهی، حکم رساله، نماز واجب است، روزه حرام، روزه واجب است، نمیدونم قصد حرام است، خون نجس است. قاعده فقهی یکم کلیت داره، اصل عملی باز کلیت داره. درست شد؟ اون قاعده فقهی و اصل عملی بالاخره اینا میخوان توسط فقیه یا مکلف منطبق بشن بر مصادیقشون یا نه؟ یعنی بیان خود اینهایی که کلیت دارن کبرا قرار بگیرن، یه مصداق براشون بیاد تو صغرا، صغرا کبرا نتیجه بگیریم. ها؟ میخوایم این کارو بکنیم یا نه؟ این حرفی که میزنم رفتی به استصحاب نداره. آقا میخوام بگم که هازش شی مشکوک و طهاره، کل شی ان لک طاهر حتی تعلم انه قذر، پس هازش شی محکومون به طهارت ظاهریه یا نه؟ میخوام از قاعده زمان استفاده کنم یا نه؟ میخوام از قاعده ید استفاده کنم؟ میخوام از قاعده اثارت و صحت فعل المسلم استفاده کنم؟ میخوام از حدیث رفع استفاده کنم؟ حرمت و تدخین مما لا یعلمون فهو مرفوع عنهم، میخوام استفاده کنم. حکم فقهی جزئی نه، کار ندارم. اما قاعده فقهی و اصل عملی درسته که تو رتبه ثانیه، اما دوباره خود اینها یه کلیتی دارن که باید تطبیق آن برخاست بشن. و تو منطق به ما یاد دادن و تو اصول به ما یاد دادن و توی سیستم عقلایی وجود داره این حکم کلی. تا حجیت عقلایی نداشته باشه، یعنی یه سهل احتجاج رو به نباشه، تطبیق بر مصداقش نمیشه. میخواد خودشو به ما انه حجتون یه سهل احتجاج رو به اندل عقلا بر یه مصداقی بار کنه که اون مصداق متلبسه به یه حکم بشه. پس حجت، پس استصحاب یعنی امارات و اصول امارات حجتشون اصولی، اما اصول عملیه و قواعد فقهیه حجیت دارن، اما لا بالمعنى الاصولی، بلکه حجیت به معنای لغوی که میشه یسول احتجاج به معذریت عند المخالفه، همین احکامی احکام حجت عقلایی که داره. ایتا اینجا ایتا پس بذاریم بریم سراغ قدم بعدی. آقای مظفر میگه حالا از همینجا مطلب بعدی در میاد، پس حالا که استصحاب حجیت و اصولی ندارد، اصلا تو رتبه اول نیست، تو نقشه معادله ما تو رتبه اول نیست، فرض نمیشه که کسی استصحاب و اماره بدونه. حالا همینجا یه پیچه دیگه رو باز کنیم با هم بریم جلو. یه ادعی به خاطر یه خلط یه جای دیگه یه علم اصول، محقق نائینی قانون کل ما بالعرض، به خاطر یه خلط دیگه تو یه جای دیگه یه علم اصول مجبور شدن بگن که استصحابم اماره است. چی بود او خل؟ گفتن نه این که همه کل ما بلرز لابده و اینتهی الا ما بزا، بالاخره تا حجیت قطع اثبات نشه، بنا اغلا اثبات نشه، ظواهر اثبات نشه، آینه به اثبات نشه، خبر واحد اثبات نشه، لا تنقض اثبات نمیشه. پس لا تنقض هم محکوم به حکم ما قبله، لذا هیچ کدوم اجزا ندارن، لذا همه چه یادتونه دیگه. اشکال ای بود دیگه، استدلالشون ای بود. آقای مظفر میگه حالا همینجا اینا از اونجا از او برای علم اصول گیر کردن، اما اینجا که اومدن نتونستن مرز بین اماره و اصل عملی رو درک کنن. یعنی اینا نتونستن معلوم کنن که این در واقع چاقویی که میاد تقطیع میکنه این سلسله رو، میگه این سلسله تا اینجا اماره، از اینجا به بعد اصل عملی. این چیه؟ این با چه میزانی داره این کار رو میکنه؟ نتونستن اینو حل کنه. اینا تو ای گیر کردن. اون طرف بعضیاشونم تو همین توضیح ما که ما متخذ از عبارتهای شیخ توضیح دادیم گیر کردن. اون طرف هم دیدن که استصحاب و اصول عملی و حجیت اصولی ندارن، موندن. این طرف حجیت اصولی ندارن، نمیتونن اماره باشن. اون طرف کل ما به لحظ بابود در ینتهی الا ما به ذات باید یه حجتش باشن. این دو طرف شروع با هم جمع کنیم. پیش خودشون دو تا مطلب جمع نشد. آقای مظفر میگه حالا ما جواب میدیم. جوابمون چیه؟ اختلاف بین اماره و اصل عملی به لسانه، به مدلول. اهم از لسان بگید، چون عقل که لسان که نداره، دلیل لبیه. بگید به مدلول. تعبیر لسان که میگن تسامحیه، در واقع یعنی مدلول. بگید که ما الان همه رو براتون درست میکنیم. ما میگیم که با این قانون اصل حجیتشون اثبات شد، اما حالا بعد از این که تو این سلسله حجت هایی اثبات شدن، عدت و حجج متعدده، 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا حجت اثبات شد، حالا حجیتش لغوی یا اصولی فعلا دعوا نداریم، میریم سراغ مدلولش. میریم سراغ مدلولش. این مدلول حکم الشیء به ما هو و هو اثبات میکنه یا حکم الشیء به ما هو مجهول اثبات میکنه. اگه به ما هو مجهول بود ما بهش میگیم اصل عملی، اگر حکم الشیء به ما هو هو بود لذا از همین جا بگیم. چقدر قشنگ. از همین جا بگیم اگر ما یک حجت قطعی داشته باشیم، با حجیت قطع حجیت عقل رو اثبات کنیم. آقای مهدیان، حجیت عقل دو جور حکم داره. حجیت عقل العدا حسنون قبه اقامه بلا بیان، یکیش اماره است یکیش اصل عملیه. با اینکه از عقل دست اومدن ها. چرا؟ العدا حسنون یعنی عد به ما هو عد حکمش حسن و وجوبه، اما قبه اقابه بلا بیان تو موضوعشه. اقابه بلا بیان، چون بیان واصل نشد، چون حکم واصل نشد، چون حکم الشیء به ما هو و هو دست ما نرسید، این میشه مدلولش، میشه حکم الشیء به ما هو مجهولا. پس اول ما باید سلسله حجیت رو درست کنیم و شک که در حجیت هم مساویه با قطعه و عدم حجیته. پس حجیت تمام شد، میریم سراغ مصداق. حالا میگیم که آقا میریم سراغ مدلول. تو مدلولش اگر حکم الشیء به ما هو هو بود میشه اماره، اگر حکم الشیء به ما هو مجهول بود میشه اصل عملی. با توجه به این توضیح ما الان بین این دو تا مطلب تونستیم آشتی برقرار کنیم. ببینید یه طرف محقق نائینی گیر کرد، یه طرف آقای محقق اصفهانی. اینا اقطاب اعلام و اصول بعد از آخوند و خراسانیه. یکی از یه جهت تو جاده خاکی رفت سر حجیت، یکی از یه جهت دیگه به خاطر خلط بین اماره و اصل عملی. همه این سیستم هم با این شکلی که ما گفتیم توضیح داده میشه و من هنایی اصد یه اشکال به عبارت شیخ انصاری و به نظر میاد شیخ بود که باعث شد اینا همه به ویراهه برن. چون شیخ تعبیرش این بود، گفت اگر استصحاب دلیلش عقل یا بنا عقلا باشه اماره است، اگر دلیلش اخبار باشه اصل عملیه. حالا که الان با توضیحی که ما دادیم هیچ بحث ناظر به دلیل نیست، ناظر به مدلوله. پس اصول عملیه و قواعد فقهیه حجیت لغوی دارن، حکم فقهی هیچ حجیتی براش ما نداریم، محمول حجتون کسی براش به کار نمیبره. قواعد اصولی و حجت اصولی داره. از اون طرف اماره بودن یعنی حکم الشیء به ما هو هو، اصل بودن یعنی حکم الشیء به ما هو مجهول حکم حال واقعی. حیث تفکیک بین اماره و اصل یه مسئله، حیث محمولی به نام حجیت یه مسئله. با توجه به این توضیحی که ما دادیم الان میتونیم دو تا عنوان باب درست کنیم براتون تو علم اصول. عنوان باب امارات میشه حجت اصولی، عنوان باب اصول عملیه میشه حجت لغوی. فعلا تو همین مقدار کاری که انجام بده بفرم. یعنی اشکال باید اونجا هم بیاد. آقای مظفر داره میگه نه با این توضیح که من دارم همش معلوم میشه. آقای مظفر نه خبره با ببینید یه دو تا نکته رو با هم قاطی نکنید. یه بار علامت سکن مشهور داریم حرف میزنیم، فعلا این که ما دلیل حجت خبر وارد به سیستم خودمون بنا و قلا و حجت شلو قویه رو بذارید کنار، فعلا فعلا ما مشهور حرف بزنیم. وقتی از روایت به دست میاریم خود خبر وارد حجت اصولیه. الان ببینید همه این همه ملاک هایی که ما داریم درست میکنیم تو امارات، همه اینها تو رتبه اولا یعنی به معونت های استنباط، اینها آلات استنباط هست. تو آلات استنباط بودن هیچ فرقی ندارن بینشون. آقای مظفرم داره میگه وقتی اینها تو رتبه اولا بهشون بگید حجت اصولی، تو رتبه دوم هم بهشون بگید حجت لغوی، به شرط اینکه رتبه دومی همون هم قواعد فقهی یا اصل عملی باشه. نه 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 نشد دوباره. همه دعوامون همینه، اینا باید باب قاطی بشه. مسئله فرق بین اماره و اصل عملی بودن ربطی به مسئله حجیت نداره، با هم مرتبط و هم خانواده هستن، اینا باید با هم قاطی بشن. حد وسطای هر کدوم با دیگری فرق داره، نه سیراشون با هم فرق داره. اینا دو تا اشکالن با دو تا جاده هستن، اینا ربطی به هم دیگه نداره. قرار نیست اینا به هم دیگه نسبت داده بشن. اگه اینا به هم نسبت داده بشن بعد اثرش میشه همون عدم اجزا و خلط و تصویب و بود. تو بحث اجزا چقدر چلوک پلوک شد، یکی اومد گفت اجزا نداره چون تصویب میشه، بعد تو اومد اوبرش رو گفت اجزا داره، قاطی پاتی شد. اینا مال اینه که ما اینا رو نباید با هم قاطی کنیم، ریلاشون جدا از هم باید تعبیه بشه، مسیرها برن تا آخر. چی؟ هیچ صدقه معنای حجیت لغوی برشون بار میشه. نه بار نمیشه اصولی، بخاطر اینکه اینا آلت استنباط نیستن، اینا مستنبطات هست. فقیه باید نارد آلت استنباط نیست، خدا میگه بعدش آلت استنباط برای چیزی قرار نمیگیرن. گفتن تطبیق، گفتن حکم عامه تطبیق میشود بر مصداقش، تعبیر کردن. استنباط یعنی خبر واحدی که میاد یه چیزی رو برای من درست میکنه، من با استصحاب چیزی درست نمیکنم، حکم عامی رو بر مصادیقش دارم بار میکنم. وساطت در اثباته که من فقط بشناسمش. خب فعلیت و شک ولی یقین به معنی انه لا یک به شک و تقدیری، شک تقدیری کافی نیست، ولی یقین و تقدیری، یقین تقدیری هم کافی نیست. قضیه شرطیش کفایت نمی کنه، باید یقین و شک که حالت نفس در سوق نفس مکلف رو وجود بیاد. و اعتبار و حاضر شد لا من اجل ان الاستصحاب لا یتحقق معنی الاستصحاب الا بفرضه، این شرط در اعداد سائر مقدمات استصحاب نیست که استصحاب نیست مگر با اونها، نه بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين في اخبار الاستصحاب، مقتضای ظهور لفظ شک و یقین اینه. فانهما کلمه شک و یقین ظاهران فی کون الشک واليقین فعلیان. چرا ظهور داره؟ یه قاعده عمومی به ما میدن کسائر الالفاظ فی ظهور الالفاظ فی فعلیته. وقتی میگن عدم نجسون، نه اون دمی که قرار است بعدن، دم نجسون یعنی عدم نجسون. وقتی میگن که خوک نجس است یعنی خوک نجس است، نه خوکی که یتولد و به چه و چه و چه فروز نداره دیگه.
این شرط اول مال قائلی دونه که اصلا با خبر داره
و انما یعتبر هاز الشرط فی قبال، این شرط اعتبار شد فی قبال من یتوهم جریان از استصحاب فی مورد شک تقدیری. کسی که قائل به جریان استصحاب در شک تقدیری شد به مثال او که ما ذکره و بعض هم از شیخ از خودما آورده این مثال رو، مالو تیقن المکلف بالحدث، مثال همونی که تو عرض زمان ورها ثم قفل انحاله تیقن بالحدث بعد قفل و سلا ثم بعد الفراق من الصلاة. آقا اینجا اگر تیقن بالحدث یعنی قفلتش زائل شد که قطعا نمازش باطل، باید نماز بخونه چون قطع اجزا نداره. اما دعوا سر شکه، شک فی انه هل تطهر قبل الدخول فی الصلاه، تو اینجا فان مقتضى قاعده الفراغ صحت صلاته. چرا؟ لحدوث الشک بعد الفراغ عن من العمل، شک بعد از فراغ از عمل به وجود اومده و عدم وجود شک قبل از فراغ از عمل. ولا نقول به جریان استصحاب الحدث الى این الصلاه، ما نمیگیم حدث در حین صلات جاری بوده استصحابش. آیه سبحان اینجا رو قشنگتر گفت، لعدم فعلیت شک الا بعد از صلات، توی شکی نداریم مگر بعد از صلات، این ارکان استصحاب بعد از نماز با میگیم. خب حالا این قیله، قیله که الاستصحاب الجاری بعد از صلات محکوم لقاعدت فراغ، این قیله ایه، یعنی یه عده‌ای گفتن نه استصحاب پا میگیره اما محکوم قاعده فراغه. چه جواب میدیم ما؟ لو قلنا به جریان استصحاب مع شک تقدیری، اگر استصحاب میخواست با شک تقدیری پا بگیره و کان یقدر فی الاستصحاب الشک فی الحدث، شک فی الحدث یعنی چی؟ لو انه التفت قبل الصلاة، اگه اینطوری بود فان المصلی حین اذن یکون بمنزله من دخل فی الصلاة وهو غیر متطهر یقینا. یقین نه یقین یعنی قطعها، یقین یعنی همون حجت معتبره، دیگه این وارد نماز شده بود بدون حجت معتبره، چون فرض اینه که استصحاب حدث داشت، استصحاب حدث به تو میگه محدثی، محدث که نمیتونه داخل نماز بشه. فلا تصح صلاته و ان کان غافلا حین صلاته، اگر استصحاب قبل از صلات پا بگیره نماز باطله برای که غافل باشه. ولا تصحها قاعده الفراغ، قاعده فراغ این نماز درست نمیکنه، لانها لان قاعده الفراغ لا تكون حاکمه على الاستصحاب الجاری قبل از دخول فی الصلاه، قاعده فراغ بر استصحاب جاری قبل از دخول فی الصلاه حاکم. پس ما تنها راهمون برای تصحیح این نماز اینه که قاعده فراغ جاریه، تنها راهمون برای اینکه قاعده فراغ جاری بشه اینه که هیچ استصحابی وجود نداره، تنها دلیلی که استصحاب هوا میکنه اینه که شک، شک تقدیریه. پس شک تقدیری در استصحاب معتبر. من جمله مناقشات فی تعریف الاستصحاب المتقدم، از جمله اشکالاتی که در تعریف استصحاب گذشته اومده و هو ابقاء ما کان یا نحو ابقاء ما کان الحکم بالبقاء، که گفت ما قاله بعضهم، آقای محقق اصفهانی اینطوری اشکال کرد، لا شک فی صحت وصف الاستصحاب بالحجه، آقا همه میگن الاستصحاب حجتون، این قضیه رو میسازن، مع انه لو اريد من الاستصحاب ما يؤدي معنى الابقاء، اگر استصحاب به معنای ابقاء باشد لا يصح وصف الابقاء بالحجه. چقدر قشنگ، لانه ان اريد من الاستصحاب الابقاء العملي المنسوب الى المكلف، یعنی حکم فقهی، ابقاء عملی و حکم به بقا ها، ابقاء عملی حکم فقهیه، حکم فقهی آقای شاطر تو رتبه یکی یا تو رتبه دوه؟ تو رتبه دوه، رتبه دو که حجیتی نمیگیره. فواضح عدم صحت وصفی بالحجه، لانه ليس الابقاء العملي يصح ان يكون دليلا على شيء، ابقاء عملی رتبه دو رتبه یک نیست که دلیل بر چیزی بشه و حجتا على شيء بشه. و ان اريد من الاستصحاب الالزام الشرعي، باز الزام شرعی یعنی قاعده لا تنقض، فانه مدلول الدليل، بازم رتبه دو، لا انه دليل على نفسه و حجتا على نفسه، نه اینکه استصحاب دلیل بر چیزی شده. و کیفه یکونو دیلن علا نفسی و حجت علا نفسی، چجوری بیاد حجت خودش بشه؟ بابا خبر واحد و جیت میدهد به استصحاب. فهو من هذه الجهه، باز اگر هم حکم شرعی باشد الحکم بالبقا باشد، من هذه الجهه یعنی از جهت، کدوم جهت آقای مرتضایی؟ از این جهت که رتبه دو است، شأنه شأن الاحکام التکلیفیه المدلوله لعدله، همه شون رتبه دو اومد، چه حکم فقی باشه، چه اصل عملی باشه، چه قاعده فقی باشه، رتبهش دومه. قلتو نستطیع حل هذه الشبهه بالرجوع الى ما ذكرنا من معنى الابقاء، ما معنى ابقاء رو چی معنا کردیم؟ الذي هو معد الاستصحاب، ابقائی که تعریف استصحاب بود. ما اینطوری گفتیم ان المراد بالابقاء القاعده الشرعيه المجعوله في مقام الامان. خب قاعده شرعیه بالقدر رتبه یک یا دو؟ آی مظفر توضیح میده، بله ما قبول داریم رتبه دو، اما چون قاعده مجعوله است معذریت داره، یه سوال احتجاجه. فلیس المراد من الابقاء الابقاء العملی المنسوب الى المکلف ولا الالزام الشرعی که شما گفتی، نه قاعده الزام شرعی اینجوریش بگو، او الزام شرعی قاعده شرعیه، بگو قاعده، اسم قاعده رو بیار، همه دعوای ما سر کلمه قاعده، چرا سر کلمه قاعدت آقای رحمت سعادتی؟ چون میخوام کلیت براش درست کنیم. گفتم حکم فقهی چون جزئیه دیگه حجتون نمیگیره لغویاً، اما قاعده فقهیه و اصل عملی چون قاعدن و عمومیت دارن تطبیق میشن بر مصداقشون حجتون میگیرن. دقت کنید ها، پس رتبه یکا حجت اصولیه، رتبه دوا اونایشون که قاعدن حجت لغویاً، اونیشون که قاعده نیست لذا میخوام تاکید کنم چرا آقای مظفر این کلمه الزام شرعی که آقای اصفهانی گفت همون حرف خود مظفره. مظفر میگه ولل الزام شرعی، الزام شرعی هم نه، چی؟ قاعده شرعیه. بگو اگه شد قاعده شرعیه فیصح وصف این قاعده بالحجه، البته لاکن پس این فاعل نتیجه معلوم شد مال کجاست، چون قاعده شد یصح وصفه بالحجه، لکن لا بالمعنى الحجه في باب الامارات، بازم رتبه یک نیستن اینا، حجیت امارات ندارن، بل بالمعنى اللغوي للحجه، لانه لا معنى لكون قاعده العمل دليلا على شيء مثبته لشيء، قاعده عملیه ربطی نداره به اثبات چیزی، بل هي الامر المجهول من قبل الشارع، یه قاعده از جانب شارع جعل شده، فتحتاج الى اثبات و دلیل، باید یه خبر واحدی هم بیاد اینو اثبات کنه، این رتبه دو خبر واحد رتبه یک، کسائر الاحکام التکلیفی من هذا الجه، حتی شما درسته این رتبه دومه، ولکنه حالا حجت لغویشو درست کن، لکنه این همه ای توضیح برای بود که حجت اصولی نیست، رتبه یک نیست، اما لکنه نظرن الى ان العمل، نظرن الى ان العمل على وفقها، عمل بر وفق این قاعده عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكان، معذریت چنه کی بود؟ حجت لغوی. اذا وقع في مخالفه الواقع كما انه، تعبیر دقیق‌تر دیگه، يصح الاحتجاج به این قاعده على المكلف اذا لم يعمل المكلف على وفق الواقع وفق القاعده فوقع في مخالفه الواقع، مولا میتونه با مکلف احتجاج کنه، حالا که صحت احتجاج اومد صح ان توصف القاعده تكون القاعده حجه بالمعنى اللغوي، و به هذه الجهه يصح، به هذه الجهه یعنی چی؟ دوباره بگو آقای مهدیان، هذه الجهه‌ای که رتبه دوم است اما صحت احتجاج میپذیرد، صح ان توصف بالحجه سائر الاصول العمليه و القواعد الفقهيه المجهوله للشاک الجاهل بالواقع، البته الشاک الجاهل بالواقع مال اصول عمليه است یا مال اعم از اصول عمليه و قواعد فقهيه، یعنی تو موضوع قواعد فقهی هم جهل به واقع خوابیده، یه سوال دیگه ایه که دیگه این تو حوزه علمی نجف نمیشه جوابش رو پیدا کرد، فانها کلها توصف بالحجه فی تعبیرات الاصولیین، اما لا شک فی انه لا معنا لان یراد منها الحجه فی باب الامارات، بابا اصول عملی قواعد فقهی همه رو میگن حجت، اما هیچ کدومشون حجت به معنای اصولی نیست، اماره نیستن اینا، فيتعين ان يراد منها هذا المعنى اللغوي من الحجه، وبهذه الجهه تفترق القواعد والاصول الموضوعه للشاك عن سائر الاحكام التكليفيه. حالا قسمت بعد بود آقای فلاحی، تو رتبه دوم، تو رتبه دوم چند تا داشتیم؟ سه چیز داشتیم، یکی احکام فقهیه شخصیه، یعنی احکام فقهیه جزئیه، یکی قاعده فقهیه، یکی اصل عملی. حالا آقای مظفر میخواد فرقا رو بگه، حکم شخصی، حکم فقهی حجت لغوی هم نمیپذیره، قاعده فقهی اصل عملی حجت لغوی میپذیره، و به هذه الجهه با این حجت لغوی که من گفتم، تفترق القواعد والاصول الموضوعه للشاک عن سائر الاحکام التکلیفیه، سائر احکام تکلیفیه، فانها این احکام تکلیفیه لا یصح وصف این احکام تکلیفیه بالحجه مطلقا حتی بالمعنى لغوی. آقا چرا اینو گفت؟ این دفعه مشکل دیگه ایه، فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی یه مسئله، حالا فرض کنیم ما تسامح کردیم دوتاشو وارد علم اصول کردیم، اگه گفتیم ما در باب اصول عملی از حجت لغوی بحث میکنیم، واقعا کل فقه باید بیاد تو اصول عملیه، ما چجوری بین سائر احکام تکلیفیه و اصول عملیه و قواعد فقهیه فرق بذاریم که اینا بیان داخل علم اصول، علم فقه وارد علم اصول عملیه نشه؟ آقا میگه اون اصلا حجت نیست، اصلا لذا داخل نمیشه.
دلیل
یعنی ما از اول احتجاج نیستن، خواهد بگید هفت غلطه، هفت غلطه، منم قبول دارم غلطه، من الان دارم توضیح میدم چرا داره این کارو میکنه، که بله واضحه که غلطه، قبلا هم گفتم، قبلا از اول اصول گفتم اتون حجتونه به معنای لغوی برای همه چی میاد، اینو گفتم الان دارم تاکید میکنم چرا داره این کارو میکنه. ثمر ببین نظام اصولیشو چجوری داره شکل میده. غیر انه یجب الله یغیب عن البار. آقا دوباره هم تاکید من میکنم گم نشه برای شما که ان وصف القواعد والاصول الموضوع الشاكب الحجه يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع. اول باید شارع اینها رو حجت کنه، این قواعد و اصول عملیه را چجوری حجتشون میکنه، به دلیل دال علیها با خبر واحد شارع میاد اینها رو حجت میکنه. فالحجت فی الحقیقه هی القاعده المجعوله للشاك، اونم بما ان القاعده مجعوله من قبل الشارع، چون جعل شارع به این قاعده خورد قاعده درست شد. که جعل شارع چجور خورده؟ با حجت های اصولی، با امارات، با خبر واحد اومده اینو درست کرده. و الا اذا لم تثبت مجعولیت القاعده لا يصح ان تسمى قاعده فضلا عن وصف القاعده بالحجه. ببین دوباره داره حیث دلیل و مدلول جدا میکنه. اول شما دلیلیت دلیل رو باید درست کنی، حجیت درست کنی، بعد خوبه به خبر واحد که درست شد بیاد اصل عملی رو درست کنه، بعد رو اصل عملی ما شروع کنیم کار کردن. یعنی کل ما بالعرض اول بیاد، بعد ما برسیم به مجلول. فیکون المقوم به حجیت القاعده المجعول للشاک، مقوم حجیت قاعده ای که جعل شد برای شاک، ایه قاعده تن کند، هر قاعده، هر قاعده یعنی چی؟ یعنی چه قاعده فقهی، چه اصل عملی، چه حدیث رفع، چه استصحاب، هر چه شما بگید دلیل اصلی مقوم هو دلیل الدال علی القاعده، که اون دلیل اماره که الذی هو حجت بالمعنى الاصطلاحی. خبر واحد باید درست بشه تا بیاد اینو درست کنه، حجت عقل باید درست بشه تا قبع عقاب درست کنه برای ما. و اذا ثبتت صحت و وصف نفس قاعده الاستصحاب بالحجه بالمعنى اللغوی، حالا او تعبیرات آیه اصفهانی اینا رو رد میکنه، حالا که ما تونستیم حجت لغوی رو درست کنیم، لم تبقى حاجت الى التعبیر، دیگه نیازی به تعبیر نداریم، لتصحیح وصف استصحاب بالحجه، تا بعد بخوام استصحاب و الاستصحاب و حجتون بگیم، اما در واقع موضوع استصحاب نباشه، یه چیز دیگه باشه. کما سن ابعض مشایخنا از جعل الموصوف بالحجه فی الاستصحاب على اختلاف المبانی که بنا عقلا عقل و اخباره احد الامور ثلاثه، یا گفته الیقین الصابه، یقین الصابه یعنی خود یقین حجیت داره، به اعتبار ان الیقین یکون منجزا للحدوث عقلا، تو حدوث و حکم یقین به حکم پیدا کنیم، عقل میگه که یقین منجز تکلیفه، حالا والحکم بقاعا به جعل الشارع، شارع اعطا حجیت به او یقین کرده در ادامه، اینطوری بگیم. یا بگیم از ظن و بالبقاء لاحق، بنابر حکم عقل که گفتم، حکم عقل میگه که وقتی یقین باشه 100% باشه 30% احتمال بیاد بهش بخوره، یه ظنی از کسر و این که سار ای دوتا باقی میمونه، از ظن و بالبقاء لاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حکم یا نه بری سراغ بناء عقلا، اصلا کاری عقلا با حالات نفسانی کار نمی کنن، نه ظن نه یقین، مجرد الکون السابق. کون سابق چه ارزشی داره پیش عقلا؟ فان الکون وجود السابق یکون حجتا فی نظر العقلا علی الوجود الظاهری فی اللاحق. ظاهری یعنی چی؟ خود عقلا میگه بنا بذار برای اینکه نه هیچ اتفاقی نیفتاده. لا من جهت وساقت الیقین السابق، موضوع کار عقلا یقین حالت نفسانی نیست، چقدر قشنگ. ولا من جهت رعایت الظن بالبقاء، موضوع کار عقلا ظن به بقاء در آن لاحق هم نیست، حالت نفسانی کار نداره. بل من جهت الاهتمام بالمقتضیات و حفظ و تحفظ على الاقراض الواقعیه و المصالح النوعیه العقلائیه، عقلا با مصالح خود چوب کار میکنن. آقا مثلا فان کل هذه التاویلات انما نلتجع الیها، ما این توضیح ها رو میدیم، البته اذا عجزنا عن تصحیح وصف نفس استصحاب الحجه، اگه استصحاب رو نتونستیم حجت کنیم این حرف رو، فقد عرفت صحت وصف الاستصحاب بالحجه بمعناها اللغوی، استصحاب حجته به معنای لغوی. ثم لا شك في ان الموصوف بالحجه في لسان الاصوليين نفس الاستصحاب، قرنی بعد بابا اصولی خود استصحاب حجت کرده، نه یقین سابق گفتن حجت که مقدم استصحاب، نه ظن بقا رو گفتن، نه مجرد کون سابق استصحاب گفتن حجت. و ان كان ذلك كله، تمام اینها مما يصح وصفه بالحجه، میشه بهشون گفت حجت، اما اینها اون حجت مستقل اگه ما نتونستیم درستش کنیم مجبوریم تعبیل بکنیم. بعد ان تقدم انه لا يصح وصف قاعده العمل الاشراف، هر قاعده ای صلی الله علیه محمد امروز ماشاءالله دور زد.